بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. رأی‌گیری در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در برخی از حوزه‌ها شامگاه جمعه پایان یافت. مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور ساعت رأی‌گیری را تا 10 شب تمدید کرده بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجی میر عرب رئیس ستاد برگزاری تصدیح میکنم رئیس ستاد بازرسی انتخابات شهرستان تهران از دریافت 120 خبر در خصوص کاستی ها و تخلفات مربوط به انتخابات در شهرستان تهران خبر داد. در همین حال سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به تصمیم وزارت کشور مبنی بر خودداری از اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا در تهران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس مصطفی پور محمدی وزیر کشور اظهار کرده است در حوزه تهران سعی بران است تا شمارش آرا قبل از نوروز انجام شده و به طور یک جا اعلام شود. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی را غیر دموکراتیک دانست. آقای مکرمک گفت نتایج این انتخابات در واقع از پیش تعیین شده است، بدین معنی که مردم ایران نمی توانند به طور کامل اراده خود را در انتخابات منعکس کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت آنچه به مردم ایران عرضه شده حق انتخاب میان نامزدهای طرفدار نظام است. ژنرال دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید رهبران سیاسی عراقی پیشرفتی واقعی در جهت آشتی ملی نداشتند. ژنرال پترائس در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفت هیچ یک از مقام‌های دولت آمریکا و عراق احساس نمی‌کنند در مورد آشتی ملی و یا فراهم شدن خدمات عمومی در عراق پیشرفت مناسبی صورت گرفته باشد.
با سپاس از هومن سیسان که مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهیتان رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این برنامه خواهید شنید. انتخابات در ایران، چشم‌انداز همکاری‌های نفتی ایران و برزیل، نوروز در تخت جمشید و مطالب دیگر. انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و چنان که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، محافظه‌کاران کنترل مجلس را احتمالاً حفظ خواهند کرد. ایالات متحده نتیجه این انتخابات را از پیش تعیین شده دانسته و گفته است شورای نگهبان صدها نامزد اصلاح طلب را به دلیل عدم وفاداری به انقلاب اسلامی رد صلاحیت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی میزان مشارکت را بیشتر از انتخابات قبلی دانستند. آیت الله خامنه ای شرکت در این انتخابات را یک فریضه دینی و سیاسی دانسته و گفته بود شرکت در انتخابات پیام یک پارچگی ملت در مقابل غرب را میرساند. وزیر کشور نیز از میزان مشارکت ابراز خرسندی کرده و گفته است در مقایسه با سال 2004 که 51.2% مردم در انتخابات شرکت داشتند، این بار میزان مشارکت بالاتر بوده است. علیرضا افشار معاون وزیر کشور هم انتخابات را پرشکوه توصیف کرده است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اما انتخابات را غیر آزاد خوانده و گفته است قدرت واقعی در ایران در دست معدودی از افراد غیر منتخب است که آیت الله خامنه ای در رأس قرار دارد. واکنش مردم به انتخابات همچون تنوع و گوناگونی جمعیت پایتخت متفاوت و آمیزه ای از نظرات مختلف است. در همین حال ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان از تخلف‌های گسترده انتخاباتی خبر داده است. در این زمینه گفتگویی داشتم با اکبر عطری فعال سیاسی در واشنگتن. آقای عطری، با توجه به سیستم انتخابات در ایران، اینکه کسانی که نامزد هستند باید یک شرایط خاصی داشته باشند و بعد هم بررسی صلاحیت اونها، مسئله نظارت استصوابی و اینکه خود اصلاح طلبا گفته بودن که در حدود 90 حوزه فقط امکان رقابت دارن و با توجه به اینکه 290 کرسی داره مجلس، آیا واقعا نیازی به تقلب هست؟
ببینید، همونجور که تو به سوالتون اشاره کردید، عملا انتخابات وجود نداره، صرف نظر از اینکه بالاخره این مذهب قدرت داره یا نداره. شورای نگهبان انتخاب کرده پیشاپیش و غیر از اون سیاه‌لشکری که آدمای تایید شدن و صرفا برای اینکه اعلام بکنن این تعداد آدم تایید صلاحیت شدن، تمام افرادی که پتانسیل انتخاب شدن دارن تو همون انتخابات به مفهوم جمهوری اسلامیش از طریق شورای نگهبان در اصل انتخاب شدن و بنابراین فکر میکنم که تقلبی هم که بخواد نتیجه انتخابات رو تغییر بده به نظر میرسه غیر منطقی باشه. به هر حال این آدمایی که تو این انتخابات حضور پیدا کردن به عنوان کاندیدا تفاوتی ماهوی با هم ندارن. یعنی واقعا اگر برگردید بگید که چه برنامه متفاوتی این لیست ها ارائه میکنن و این متفاوت از اون یکی هست که بخواد به خصوص بین خود رقابتی که بین خود جریان راست هستش، این مفهوم است. تقلب و عدم تقلب تو نتیجه و سرنوشت مجلس هشتم تأثیر نخواهد داشت، چرا که آدمایی که انتخاب شدن از یک رنگ و با یک قول و فکر هستن.
یکی مسئله دیگه این گفته وزیر کشور هست که نتایج انتخابات به طور تدریجی اعلام نمیشه و این مسئله با اعتراض اصلاح طلبان روبرو شده و ضمناً گفتنم که احتمالاً تا آخر هفته، یعنی نتایج انتخابات یک جا و تقریباً میشه گفت در شروع تعطیلات نوروزی اعلام میشه. به نظر شما این یک تصمیم سیاسی بیشتر از اینی که یک تصمیم اجرایی باشه؟
ببینید، این اتفاق در عصر همیشه به شکلی بوده. اول از اینکه تقلب بخواد صورت بگیره، یک جا اعلام کردن به ندرت اعلام کردن نمیشناسه. همونطور که اشاره کردم تو یا ابطال میکنن و یا احیانا تقلب هم اگر هم به فرض بکنن، همون چیز با اعلام به قول معروف مستمر هم صورت میگیره. نمونش تو انتخابات ریاست جمهوری بعد بود که صحبت شیخ مهدی کروبی که میگه که من رفتم خوابیدم یه ساعت نتیجه تغییر کرد. میخوام اینو عرض بکنم که اگه این کار رو بخوان انجام بدن انجام میدن، خیلی یک جو گام به گام بخوان اعلام بکنن فرق نمیکنه. منطقه تو این انتخابات یه نکته متمایز از انتخابات قبلیه و اون هم این است که سختگیری ها و این رفتارهای حتی خارج از اون ضوابط جمهوری اسلامی از سوی دولت و هیئت‌های اجرایی دیده میشه، در حالی که این مسئله در انتخابات‌های قبلی در دوره اصلاح طلبا از سوی شورای نگهبان بود بیشتر. به نظر من کار خیلی آنچنان نیست، یعنی اینجوری نیست که حالا بخواد فرض بفرمایید انتخابات اصلاح طلبا کاندیدا دارن همه جا، برنامه مشخصی دارند و شورای نگهبان هم نظارت استصوابی نکرده، حالا اونا حس میکنن که اینا انتخابات رو ببرن. خیلی فرق نمیکنه که آقای فرض بفرمایید لاریجانی مثلا بره تو مجلس یا اینکه حداد عادل، خیلی تفاوت آنچنانی نداره. اگر تقلبی هم به صورت بگیره به نظر من تو رقابت‌های بین خود جریانات راست خواهد بود.
گفتگویی بود با اکبر عطری، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
علیرضا شیخ عطار معاون وزیر نفت ایران در برزیل طی مصاحبه در روز جمعه گفت شرکت نفتی برزیلی می تواند در ایران فعالیت زیادی داشته باشد. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
روزنامه برزیلی فولها دو ساو پائولو روز جمعه گزارش داد ایران برای مقابله با فشار غرب بر روی شرکت‌های نفتی در عدم معامله با ایران از شرکت نفتی دولتی برزیل پتروبراس خواسته است تا در مورد موافقتنامه نفتی با ایران بیشتر فعال شود. علیرضا شیخ عطار معاون وزیر نفت ایران گفت ما نه بر شرکای خود فشار وارد می‌آوریم و نه به آنها التماس می‌کنیم، اما نمی‌توانیم فقط منتظر بمانیم. او اضافه کرد ایران دومین ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد و شرکت پتروبراس می‌تواند در ایران فعالیت زیادی داشته باشد. شرکت پتروبراس در حفاری عمیق‌ترین نقاط دریا مقام اول را دارد و اخیراً موقعیت برزیل را در میان اعضای اوپک بهبود بخشیده است. آقای شیخ عطار گفت توپ در زمین پتروبراس است، اگرچه به نظر می‌رسد که برزیل از جانب همسایه‌های شمالیش یعنی ایالات متحده آمریکا تحت فشار است. او گفت ایران در حال حاضر با کشورهای خارجی متعددی موافقتنامه نفتی دارد و با شرکت پتروبراس نیز شروع به کار کرده است. آقای شیخ عطار جزئیات بیشتری را شرح نداد. شرکت پتروبراس نیز از اظهار نظر در مورد حرفهای آقای شیخ عطار خودداری کرد. مقامات ایرانی در برزیل به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اکتشافات دوجانبه بودند. علیرضا شیخ عطار همچنین گفت او امیدوار است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سال جاری از برزیل دیدار کند. زمان تعیین شده برای کنفرانس مطبوعاتی علیرضا شیخ عطار به خاطر همزمانی با مصاحبه مطبوعاتی کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در برزیل به سر می‌برد در آخرین دقایق لغو شد و آقای عطار به جای کنفرانس مطبوعاتی در یک مصاحبه شرکت کرد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. در روزها و هفته‌های اخیر شماری از اعضای فعال انجمن جوانان صدای عدالت در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند. از علت دستگیری و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری برای آزادی و نجات 4 تن از این افراد و نیز یعقوب مهرنهاد دبیر انجمن جوانان صدای عدالت که چندی پیش به اعدام محکوم شد، توجه گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به وضعیت نگران کننده این فعالان جلب کرده است. جزئیاتی درباره این تحولات را مسعود بلوچ، مسئول دیدبان حقوق بشر بلوچستان، در یک گفتگوی تلفنی با رادیو فردا شرح می‌دهد.
طبق گزارشات دریافتی، دستگیری‌های گسترده‌ای در بلوچستان طی 4 هفته اخیر صورت گرفته. به دلیل تهدید و ترس و وحشت در منطقه برای خانواده‌ها و دوستان این افراد بسیار مشکله که بتونن جزئیات دستگیری عزیزانشون رو به بیرون انعکاس بدن. همکاران، فعالان و گزارشگران محلی موفق شدن بالاخره از زمان و محل دستگیری فقط 11 نفر یه سری اخبار و اطلاعات دریافت کنن و به رسانه‌های جهانی و سازمان حقوق بشری منتقل کنن. ابراهیم مهرنهاد 16 ساله که برادر کوچکه یعقوب مهرنهاده، فضل الرحمن چهراز 16 ساله، اسدالله شهبخش دانشجو دانشگاه آزاد زاهدان و آقای عبدالله سالارزهی که همگی از اعضای انجمن جوانان صدا عدالت هستند جز این دستگیر شدگان اخیرند و به دلیل اطلاعات کافی در مورد این افراد و موثقیت خبر خوشبختانه سازمان عفو بین‌الملل موضوع رو پیگیری کرد و 12 مارس یک گزارش در مورد اونا و یک گزارش جدید در مورد وضعیت یعقوب مهرنهاد صادر کرد.
عفو بین‌الملل برای آزادی همه بازداشت شده‌ها فراخوان اقدام فوری منتشر نکرده.
در مورد بقیه دستگیر شدگان چون اطلاعات کافی در دست نیست پیگیری مشکل میشه. امیدوارم دوستان و یا نزدیکان این افراد خودشون رو به طریقی به سازمان‌های حقوق بشری وصل کنن تا مسئله اونا هم پیگیری بشه.
چشم‌انداز ادامه تلاش‌ها برای آزادی و نجات این افراد چیه؟
ما از همه سازمان‌های فعال حقوق بشری و همه انسان‌های آزادی‌خواه و هموطن تقاضا داریم که برای آزادی و حفظ سلامت این بچه‌ها از هیچ تلاشی دریغ نورزن. نجات جان این بچه‌ها در حقیقت به معنای نجات و ترویج فعالیت‌های مدنی در بلوچستانه.
گفتگوی مسعود ملک با مسعود بلوچ را می‌شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
هفتمین جشنواره فیلم تیبوران در شهر ساحلی به همین نام در شمال شهر سان فرانسیسکو از امشب آغاز می شود. هدف اصلی این جشنواره که به مدت 10 روز ادامه خواهد یافت، شناساندن فرهنگ های گوناگون از طریق زبان سینما و نمایش دیدگاه ها و استعدادهای فیلمسازان مستقل از سراسر جهان از جمله داخل ایران است. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با آقای سعید شفا، مدیر ایرانی جشنواره.
فستیوال فیلم تیبوران که هر ساله به منظور آشنایی مردم ناحیه با آثار فیلمسازان مستقل از نواحی مختلف جهان با فرهنگ‌های گوناگون برگزار می‌شود، امسال نیز چون سال‌های گذشته بخشی از این جشنواره را به آثار فیلمسازان ایرانی و فیلم‌هایی که درباره موضوع‌های مربوط به ایران ساخته شده است اختصاص داده است. آقای سعید شفا، منتقد سینمایی ساکن شمال کالیفرنیا، کیوریتور و پایه‌گذار جشنواره بین‌المللی فیلم تیبوران:
امسال از 90 و چند کشور فیلم نشون میدیم. حدود 225 فیلم نشون خواهیم داد. طبق برنامه هر ساله چند تا بزرگداشت داریم که بزرگداشت اول در مورد بلک ادواردز هستش که فیلم‌های معروف پلنگ صورتی رو ساخته، ایشون اینجا میاد. بزرگداشت بعدی در مورد باب ریفلسون هستش که اون فیلم معروف 5 قطعی آسان رو با جک نیکلسون ساخته. و یه دونه بزرگداشت دیگه هم داریم در مورد جان وین که خانواده جان وین میان اینجا که به اصطلاح در این بزرگداشت شرکت کنن. پسرش پاتریکی که هستش خیلی فعاله و تو فیلم های چند از فیلم های جان وین هم شرکت کرده، یعنی موقعی که رابطه با هم کار میکردن.
آقای شفالت کنی یه مقدار راجع به فیلم های ایرانی امسال که تعدادشون از هر سال بیشتره صحبت کنید و بفرمایید یه مقدار که هایلایت این فیلم ها چیه و چه کدومش نظر خود شما رو جلب کرده تا حالا.
به خاطر اینکه هم من ایرانی هستم و علاقه شدید خودم به سینمای وطن خودم دارم، همیشه یه قسمت بخصوصی رو به خودش اختصاص میده. امسال آخرین فیلم آقای امیر نادری رو نشون میدیم به اسم دیوار صدا یا دیوار صوت که ایشون در مورد صدا داره سگانه میسازه. این اولین اون به اصطلاح بخش اون سگانه است. بعد آقای نادری هم قراره که اینجا بیان. فیلم بعدی اسمش هستش رنگ‌های خاطره که آقای انتظامی در اون شرکت داره، آقای امیر شهاب رضویان ساخته، ایشون هم میادش با یکی از اکترس‌های فیلم. چند تا فیلم دیگه هم هستش که کارگردانش از کشورهای مختلف میان. تنها فقط فیلمایی که ما در از ایران یا در مورد ایران نشون میدیم فقط توسط فیلمسازای داخل ایران ساخته نمیشن. امسال یک فیلمی کارگردان فرانسوی که یکیشون متولد فرانسه است ولی ایرانی هستش در ایران ساخته به اسم چهره های روی دیوار که مال شهدایی است که بعد از جنگ ایران و عراق در دیوارهای روی دیوارهای مختلف شهر ایران به اصطلاح نقاشی کردن و فیلم برایش داخل ایران بوده و در مورد به اصطلاح وضعیت کلی ایران هستش.
یکی دیگر از فیلم های ایرانی فستیوال امسال تیبوران اکسایل فامیلی مووی یا فیلم خانواده مهاجر است که محصول مشترکی است از کشورهای ایران و اتریش.
این فیلم داستان یک خانواده است که در 3 کشور ایران و امریکا و اتریش به اصطلاح تقسیم شدن. اینا تصمیم میگیرن بعد از سالیان دراز یک جا جمع بشن و این جایی که به اصطلاح تصمیم میگیرن که دور هم بیان مکه هستش و این نشون میده که چجوری در کشورهای مختلف از یک خانواده وقتی تقسیم میشن یا جدا میشن فرهنگ اون کشورها در این عالم ها چقدر تاثیر داره و در این حال که اینا از یک جا میان یا از یک خانواده میان ولی افکارشون به کلی با هم متفاوته.
آقای شفا، یه فیلم دیگه هم دارین از ایران و ترکیه،
راجع
به اون صحبت کنین لطفا.
این فیلم یک فیلمساز ترکی ساخته و اسمش هستش ایران پشت دیوارها، تقریبا ترجمهش میشه کرد، که در مورد وضعیت خانوم هاست به خصوص در ایران امروز و این کارگردان که اسمش حکان توکیا هستش اینجا خواهد آمد.
فیلم ضمن نشان دادن نقش کلیدی زنان ایران در پیروزی انقلاب 57 و بعدها در جنبش دوم خرداد و بروی کار آمدن محمد خاتمی، مسائل و مشکلات این زنان را در رابطه با قوانین واپسگرایی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستند بررسی می کند و قوانین پدر سالاری و نه مذهب را موجب عقب ماندگی و شرایط ناهمگون زنان ایران امروز می‌خواند. فیلم دیگری نیز در جشنواره امسال تیبوران به نمایش در خواهد آمد که فصل دیوانگی نام دارد و دو کارگردان آمریکایی ماتیو ورباندو و جین رابرت ویالت آن را ساختند و دو بازیگر ایرانی ماز جبرانی و مرجان نشاط در آن بازی دارند. علاوه بر فیلم‌های ایرانی، فستیوال تیبوران امسال بخشی از برنامه خود را به فیلمسازان برزیلی اختصاص داده است.
هر ساله یک برنامه داریم اسپاتلایت میگیم که روی یک کشور به خصوصی تاکید میشه. در سال‌های گذشته در مورد کوبا، لهستان و جاهای مختلف فیلم‌های جدیدشون رو نشون دادیم. امسال مال برزیل هستش. تعدادی از فیلم‌های برزیلی که فیلم‌های جدید به انضمام دو تا از معروف‌ترین فیلم‌هایی که قبلا توسط گلاب روشا فیلمساز معروف برزیل ساخته شده اونا رو نشون خواهیم داد که یکی از بخش‌های هستش که در فستیوال هست.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با آقای سعید شفا درباره جشنواره تیبوران. آقای سعید شفا مدیر ایرانی این جشنواره است. و نوبت میرسد به نقد یک فیلم. دختر دیگر بولین نام فیلم هالیوودی است که از ماه مارس در سینماهای آمریکا به روی پرده رفته است. این فیلم از روی داستان واقعی و دراماتیک ملکه آن، همسر دوم هنری هشتم، پادشاه انگلستان در قرن 16 ساخته شده است. در این فیلم دو ستاره محبوب هالیوود، ناتالی پورتمن و اسکارلت جانستون بازی می کنند. مانیا منصور نگاهی کوتاه دارد به فیلم دختر دیگر بولین.
You could secure for this family incalculable wealth and position.
Do I have a choice?
No.
Do you think he'll like me?
Of course he will, sister. How could he not?
The king! The king!
May I present my daughter, Anne Boleyn?
Anne Boleyn, متولد دهه اول قرن 16 میلادی در لندن، دختر بزرگ یک اشرافزاده انگلیسی بود که هنری هشتم پادشاه انگلستان در آن زمان عاشقش شد و بعد از فرستادن نامه‌های عاشقانه بسیار توانست او را به همسری خود درآورد. ملکه آن یکی از مهمترین ملکه‌های انگلستان بود، اما در سال 1536 به علت اتهامات روابط نامشروع با دیگران و همچنین برادر خود به اعدام محکوم شده و او را در برج لندن گردن زدند. ملکه آن همچنین مادر الیزابت اول، معروف‌ترین ملکه انگلستان در قرن 16 است. این داستان واقعی تاکنون دستمایه نمایش‌ها، اپراها، فیلم‌ها و آثار هنری بسیار قرار گرفته است. از جمله فیلم The Other Boleyn Girl که از ماه مارس در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده رفته است. جاستین چادویک کارگردان فیلم که پیشتر بازیگر بوده و فیلم دختر دیگر بولین اولین فیلم او در مقام کارگردان است، تلاش خود را کرده تا داستان ملکه آن را هرچه بیشتر دراماتیک نشان دهد، اگرچه داستان واقعی ملکه آن به تنهایی خود دارای فراز و فرود و دراماتیک است. اما او و نویسندگان فیلمنامه سعی کردند تا با وارد کردن یک شخصیت دیگر به عنوان مری خواهر آن و در مرکز توجه قرار دادن شخصیت خواهر یک مثلث عاشقانه بسازند. دو خواهری که هر دو عاشق پادشاه انگلستان شدند.
Found one. I could give you the son you desire. We're sisters, and therefore born to be rivals.
You give yourself to me now.
Make me your queen.
آن و مری دو دختر خانواده اشرافزاده‌ای هستند که قربانی اهداف خبیثانه پدر و دایی خود می شوند. دایی خانواده قصد دارد برای قدرتمند ساختن خانواده آن دختر بزرگ را به شاه نزدیک کند، اما شاه از مری دختر کوچکتر که ازدواج کرده خوشش می آید. دو خواهر به دربار راه پیدا می کنند. آن به مری حسادت می کند و در حالی که مری برای شاه پسری به دنیا می آورد، آن سعی در جلب توجه شاه دارد و در نهایت موفق می شود شاه را که همسر اول او نمی تواند برای او فرزند پسری بیاورد شیفته خود کند و همسر رسمی او شود. ملکه آن همسر دوم هنری هشتم بود و هنری هشتم در کل 6 زن را به همسری خود درآورد. اما از بخت بعد آن نیز نمی تواند برای شاه پسری به دنیا آورد. فرزند اول او دختر می شود و فرزند دوم قبل از به دنیا آمدن از بین می رود. آن با پنهان کردن این موضوع از برادر خود می خواهد به او بچه‌ای بدهد تا موقعیت او در مقابل شاه حفظ شود. همسر برادر شاهد ماجرا است، در حالی که برادر در نهایت از این امر سر باز می‌زند. همسر برادر موضوع را به دادگاه می‌کشاند و آن و برادرش به اعدام محکوم شده و در نهایت سرشان از بدن جدا می‌شود. در این فیلم ستارگان مطرحی چون ناتالی پورتمن، اسکارلت جوهانسون و اریک بانا بازی می‌کنند. فیلم که در لندن فیلمبرداری شده از نظر منتقدین فیلم متوسطی ارزیابی شده است. منتقد بوستون گلوب در مورد فیلم می‌نویسد: فیلم از نوعی درام تاریخی است که نه آنقدر خوب است که بشود جدیش گرفت و نه آنقدر بد که بشود آن را شوخی به حساب آورد. فیلم دختر دیگر بالین 1 ساعت و 55 دقیقه بوده و محصول کمپانی سونی در سال 2007 در هالیوود است.
The other Boleyn girl.
مانیا منصور مروری داشت بر فیلم دختر دیگر بولین و اکنون نوبت میرسد به گزارش ورزشی.
اولین روز تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری علی دایی انجام شد. طبق اعلام قبلی عصر جمعه علی دایی به همراه دستیارانش محمد احمدزاده کمک مربی، بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بانها و امگین فیرات مربی بدنساز آلمانی به اتفاق بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی اولین تمرین خود را برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 در کنار تیم‌های کویت، سوریه و امارات قرار دارد. تیم ایران که در دیدار اول خود در تهران در مقابل سوریه با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد، باید روز هفتم فروردین ماه یک بازی حساس خارج از خانه را با تیم ملی کویت برگزار کند. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و جام یوفا عصر جمعه برگزار شد. در لیگ قهرمانان در یک بازی حساس و سنتی دو تیم انگلیسی آرسنال و لیورپول به مسافه یکدیگر می‌روند و در یک مسابقه پر از کرکری آستر روم با منچستر یونایتد روبرو خواهد شد. در دو دیدار دیگر این مرحله شالکه با بارسلونا و فنرباخچه با چلسی رو در روی هم به میدان می‌روند. دور رفت این بازی‌ها طی روزهای 13 و 14 فروردین انجام می‌شود و دیدارهای برگشت یک هفته بعد برگزار خواهد شد. در جام یوفا هم بایر لورکوزن با زنیت سنت پترزبورگ، فیورنتینا با آینتهوون، گلاسکو رنجرز با اسپورتینگ لیسبون و بایر مونیخ با خطافه به مسافه یکدیگر می‌روند. بازی‌های رفت جام یوفا روز 15 و مسابقات برگشت روز 22 فروردین ماه انجام خواهد شد. و بالاخره وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران به دلیل مصدومیت از فهرست 30 نفره تیم ملی کنار رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها هاشمیان طی تماس با سرپرست تیم ملی گفته است که در تمرینات تیم باشگاهیش یعنی هانوفر آلمان دچار مصدومیت شده و نمی‌تواند برای دیدار روز هفتم فروردین ماه تیم ایران مقابل کویت آماده شود. پیش از این مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان تیم ملی و بازیکن تیم آینتراخت فرانکفورت به همین دلیل یعنی مصدومیت به تیم ملی ایران دعوت نشده بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما قبل از خداحافظی نگاهی داریم به سرخط چند خبر. رأی‌گیری در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی پایان گرفت، همچنین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در برخی از حوزه‌ها. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی را غیر دموکراتیک دانست. شان مکارمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت این انتخابات غیر دموکراتیک است و نتیجه آن از قبل تعیین شده است، بدین معنی که مردم ایران نتوانستند به طور کامل اراده خود را در انتخابات منعکس کنند. و سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به تصمیم وزارت کشور مبنی بر خودداری از اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا در تهران اعتراض کرد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در همین جا